بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نظریه جناب سید صدرالدین رضوی قمی را که از منکران ملازمه است نقل کردیم، بنابر آنچه که مرحوم شیخ انصاری از ایشان در کتاب مطارح الامزاد فرمایش ایشان را نقل کرده است. خب این سید صدرالدین صاحب شرح الواقیه است، همونطوری که قبلا عرض شد الواقیه کتابی است در اصول فقه که جناب فاضل تونی آن را تألیف کرده است و ایشون بر آن شرح نوشته است، به عنوان شارح واقیه شهرت پیدا کرده. من این مقدار باز درباره ایشون تحقیق کردم در کتاب اعیان و شیعه جلد هفتم، اگر خواستید مراجعه بفرمایید صفحه 386. مطالبی ایشان درباره شخصیت همین سید صدرالدین شارح الوافیه نقل کرده است. ایشون استاد مرحوم وحید بهبهانی بوده و بنابر اون چیزی که مرحوم صاحب اعیان الشیعه نقل می‌کند در کتابش در اوائل مشرب اخباریگری غلبه دارد و در اواخر کتاب گرایش به اصولیین و مشرب اصولی داره. فی الجمله بعد از مرحوم وحید بهبهانی سوال کردند که از کبار شاگردان ایشون بوده است که علت چیست؟ ایشون فرموده است در اون زمانی که بخش اول را ایشون تألیف میکرده در مجلس درسش کسانی نبودن که منتقد باشن و بر افکار ایشون تأثیر بگذارن، لذا تحت تأثیر مشرب اخباریگری و مشی کرده است. اما در قسمت پایانی که حالا خب معلوم شد خود مرحوم وحید در درس ایشان بوده، این نقده هایی که در درس می کردن بر فکر ایشان هم تأثیر گذاشته است و گوید که مرحوم وحید بهبهانی از ایشان به عنوان از سید السند الاستاذ تعبیر می کرده، یعنی این مرد ملایی بوده در حد نفسهی. اوائل در اصفهان تحصیل میکرده از معقول و منقول، بعد به قم آمده و بعد از قم میشهد که به همدان و از همدان به نجف اشرف دیگه رهسپار شده و اونجا به تدریس و بحث و اینها پرداخته. خب نظر ایشان این بود که هم اشکال صغروی در بحث ملازمه داشتن و هم اشکال کبروی. اشکال صغرویشون این بود که عقل بشر نمیتواند جهات حسن و یا جهات قبح افعال را کما هو به تمامه درک کند که علت تامه حکم را به دست آورده باشد. این اشکال صغروی. بله جهاتی از حسن یا جهاتی از قبح در بعضی از افعال را می فهمد، اما اینکه یقین کند که منحصر از جهات حسن این فعل در همونهایی که عقل فهمیده یا جهات قبحش در اونچه عقل فهمیده، این مطلب برای عقل حاصل نمی شود. این اشکال صغرویشون هست. عبارتی که از خود ایشون مرحوم شیخ نقل کرده این از عدم و کون جهات المدرکت للعقل علتا تامتا للحکم بل قایت ما یمکن ان یدرکه العقل هو بعض الجهات المحسنت والمقبحه و یجوز ان یکون هناک جهت اخرى فی الواقع لم نحصلها، یعنی لم نعرفها، فیمکن ان تکون معارضة للجهت المدرکه، یعنی اونی که ما درک نکردیم ممکن است معارض باشد با اون جهتی که ما درک کردیم. فلا یکون الحکم کما ادرکهو، پس حکم شرعی اونطوری که عقل درک کرده نخواهد بود. این مطارح الانظار صفحه 232. خب مرحوم شیخ انصاری به این اشکال صغروی پاسخ دادن. من متن عبارت مرحوم شیخ را خدمتتون میخوانم، را اگر توضیح هم خاص کرد میفرماید: انما افادهو من ان الجهات المدرکت فی المستقلات العقلیه، چون بحث ما در مستقلات عقلیه است، چون بحث حسن و قبح عقلی، یعنی همون مستقلات عقلیه. این که ایشون افاده کرده است که جهاتی که مدرک است در مستقلات عقلیه لیست علتن تامتن فمما لا یسقا الیه، این حرف شنیدنی نیست، قابل توجه نیست. بعد موافقت الوجدان، یعنی بعد از اینکه ما به وجدان درباره بعضی از افعال یا عناوین افعال درک میکنیم که هیچ چیز دیگری در حسن آن فعل یا در قبح آن فعل دخالت ندارد، به وجدان این را میفهمیم. مثلا فإن الجهة المدركة في الإحسان والظلم، مراد از احسان همون عدله، را کلمه احسان تعبیر فرمودم، جهتی که مدرک است در احسان در عدل و ظلم، الامر في الاول، یعنی اون جهت مدرکی که در عدل است در احسان است، منشأ چی میشه؟ امر میشه برای انجام فعل. و ناهیت في الثانی، در ظلم، اون جهت مقبحه در واقع منشأ نهی از اون فعل می شود. به حسب وجداننا فی حال العلم هی العلت تامه، ما با درک وجدانمون وقتی که علم به عدل داریم، علم به ظلم داریم، می فهمیم که عدل به ما هو هو علت برای حسنه و ظلم به ما هو هو علت تامه است برای قبح، دیگه چی دیگه دخالت نداره. دائر مدار از این حسن و قب، دائر مدار این دوتا عنوانه. اگر عقل ما درک بکنه البته که هازا عدلون و هازا ظلمون، که مورد بحثمون هست که درک میکنه، علت تامه است. و اما جواز و تبدل العلمه، ممکنه شما بگویید که خب هین العلم درست است، در حالی که آدم علم دارد که هازا عدلون، به عدل بودن علم دارد، به ظلم بودن علم دارد، دیگه خیلی خوب، دل وجدان دیگه هیچ چیزی را دخیل نمی داند در این حسن و قبح، این قبول. اما حالا امکان ندارد که این علم کشف خطا بشود بعدن، بله احتمال ندارد که انسان در این علمش مثلا جهل مرکب باشه بعدن کشف خطا بشه. فهمد و اما جواب تبدل العلم جهلن فهو امرون خارجون اما نحن فی، خیلی قومی اصلا به بحث ما نیست، داخل در بحث ما نیست. از لیس الاحتمال هازا للعالم، کسی که علم دارد، فرض ما در کسی است که عالم است، چون بحث مستقلات عقلیه است دیگه، کسی که علم دارد هین کونه عالما احتمال نمیده. و المحتمل لغیره ها، کسی هم که احتمال میدهد که اینی که حالا فهمیدم بعدا خطا از آب در بیاد، این لا علم له، اصلا دو حالت داره، اونی که الان علم دارد فی سقع نفسش، لوح نفسش علم دارد، یعنی احتمال خطا نمیده، میگه من علم دارم همین، اگر نه احتمال خطا میدهد پس این هنوز عالم نیست. فیخرج اما نحن بصدده، بخیر بحث ما خارجه. فانکار کون تلک الجهات المدرکت لنا فی الافعال التي یستقل العقولنا و احکامها، بحث ما عرضه در اینجاست دیگه، اونهاییست که عقل مستقلن اونها را درک میکنه، با این فرض داریم صحبت میکنیم. حالا انکار بکنیم که این جهاتی که عقل درک میکند علتاً تامتاً للاحکام، یا احکام مرادم حسن قبعه که این علت تامه باشد، یشبه ان یکون سفسطتن فی سفسطتن. خیلی دو قبضه کرده دیگه مرحوم شیخ سفسطه را، میگرد که این مشابه این است که یک کسی در سفسطه در سفسطه میکنه دیگه، نه یک بار سفسطه، دو بار سفسطه میکنه. یعنی اگر چنانچه ما فرضمان این است که عقل ما درک کرده است که هازا عدلون، دل وجدان بدون هیچ گونه ابهامی میگه بله آقا همین عدل بودنش علت تامه است برای حسنش و ظلم بودنش علت تامه است برای قبحش. احتمال اینم که من اشتباه میکنم هم نمیرسه علت، چون علم داره آدم عالم که این نکونه عالمن احتمال خلاف نمیدهد، که اگر هم احتمال خلاف بده اصلا عالم نیست. این دائره مدار اینه. فَإِنَّ الْمَفْرُوزَ سَفْسَتَ چِرَا هَسْ فَإِنَّ الْمَفْرُوزَ استقلال العقل به ادراک الحکم فی البعض، بعض یعنی بعض افعال، چون قضیه موجب جزئی است دیگه، کلی که میگه. پس این راجع به اشکال سقراوی ایشان، مطارق الانظار صفحه 233. خب به نظر میاد که این حرف فرمایش مرحوم شیخ متینه، حرف درستی است. یعنی چون فرض در این است، یه وقت بگید اصلا عقل ما استقلال در درک حسن و قبح افعال ندارد، خب مثلا بشه مکتب اشعری و اینا مطلقا منکر، اما یه وقت میگویم نه درک میکنه، اما آیا اونی که درک کرده از علت تام است یا نه، دیگه در این گونه افعال مثل عدل و ظلم جایی نیست که العدل به ما هو هو قطع دارد، که بله عدل از آن حیث که عدل است موضوع حسنه، توجه میفرمایید نظر سقراوی، و ظلم از آن حیث که ظلم است علت تامه است برای اینکه قبیح باشه. یعنی دایر مدار همه به عبارت دیگه، هر جا که ظلم باشه حتما قبحه و هر جا که عدل باشه حتما حسنه. خاطرتون از حسن و قبح ذاتی را هم که قبلا بررسی میکردیم، گفتیم نهایتا به اینجا برمیگرده که لا یتخلل، یکی از ویژگی های ذاتی این شد که لا یتخلل، و گفتیم که بله اینطوره، حسن از عدل و قبح از ظلم هیچ راه تخلف نمی. عناوین دیگر ممکنه مثل صدق و کذب و مثلا وفای به وعده و خلف وعده و امثال اینا، خاطرتون هست دیگه مفصل بحث کردیم، که عرض کردیم اون عناوین در حالتهای عادی مصداق عدل و ظلم هست. اینجور گفتیم دیگه، یعنی عنوان و صدق در حالتهای معمولی از صدقو در واقع عدلون فحسن، الکذبو ظلمون قبیحون، الوفا بالوعده عدلون فحسن، خلف الوعده ظلمون فی غیر موضعهی. دیگه عدل و ظلم یعنی عدل فی موضعهی، ظلم فی غیر موضعهی. منتها در شرایط غیر عادی اینا ممکنه جا به جا بشن، یعنی صدق مهلک مؤمن دیگه مصداق عدل نیست، مصداق ظلمه، لذا میشه قبیح. ولی این عدل و ظلم هیچگاه تخلف نمی کنه، که یعنی بگه ما آخر اگر علت تامه نباشه معنیش این از مقتضیه. اگر عنوان محسن و عنوان مقبح علت تامه نباشد یعنی چیه؟ یعنی مقتضیه دیگه، یعنی علت ناقصه است، ناقصه مقتضی. علت تامه است یعنی دایر مدار اینه، اینما تحقق العدل حسنم همراهشه. دیگه ما بگیم عدل از حسن نیست، این همون سفسطه است. اما حالا آیا منی که میدانم که عدل است احتمال میدم عدل نباشه؟ نه، اگر احتمال میدهم که دیگه علم ندارم، که فرضمون کسی است که علم داره. پس این اشکال ایشان، اشکال سوالایشون وارد نیست، فرمایششون درست مرحوم شیخ. اما اشکال کبرویشون چه بود؟ نظر شریفتون هست، روز قبل از تعطیلات عرض کردیم، خاطرتون هست که چی یادش هست که بیان بکند کلام سید صدرالدین صاحب شاه وافیه را، اشکال کبروی که ایشون وارد کردن؟ هیچ احسن. پس اینجور شد، اون جلسه قبل بعضی دوستان هم نداشتن، تقدیر کردیم سلام ایشون را، گفتن که مقصود شما از ملازمه چیست که میگویید که حکم عقل مستلزم حکم شرع است، ملازمه است. اگر میگویید که وقتی که عقل و عقلا به حسن فعلی علم دارند، پس شارع مقدس هم علم دارد، نمیشود که عقلا بدانند حسن مثلا عدل را و ظلم را و شارع نداند. اینا میگی گفت قبول داریم. همینطور همینطور. اگر میگویید که مقصود این است که عقلا وقتی که به حسن یا قبح چیزی به صلاح علم دارند و حسن عدل را حسن میدانند یا ظلم را قبیح میدانند، مرضی شارع است کل ما هو حسنون عند العقل والعقلا مرضیون و کل ما هو قبیحون ممقوتون، یعنی غیر مرضیم. خب بله، اینم درسته، اینا قبول داریم، این هست، ملازمه به این معنا هست. و اگر میگویید که کل ما هو حسنون مرادون و کل ما هو قبیحون مکروهون، یعنی غیر مرادن به اراده تشریعیه، گفت اینم قبول است، یعنی ملازمه به این معنا است، اینا فایده نداره. اینا هست اما مجدی مفید برای ما نیست. ما دنبال چی میگردیم؟ گفت باید به اینجا برسیم که بتوانیم بگوییم یترتب علیه الثواب او یترتب علیه چه؟ عقاب. یعنی باید به اینجا برسیم حداقل که بگیم هذا الفعل الحسن که عقلا میگوین حسن است، اگر کسی انجام داد چطور مستحق مدح است؟ استحقاق ثواب هم دارد، استحقاق مثلا عقاب دارد، یعنی عقاب و ثواب بیاد. گفت نه، اینا شرط لازم هست برای ثواب، ها شرط کافی نیست. یه چیزی دیگری هم میخواهیم تا نوبت برسد به چه؟ به ثواب عقاب. اون چی چیه؟ گفت یک خطاب هم میخواهیم، یک خطاب هم باید از شارع صادر بشود نسبت به مکلفین، علاوه بر علمی به حسن الفعل و قبح الفعل یک، علاوه بر رضاه و عدم رضاه و علاوه بر ارادته و عدم ارادته یا کراهته، علاوه بر اینها یک خطاب هم از او باید صادر بشه. چون وقت اگر اون خطاب صادر شد و البته برسد، اگر هم خطاب صادر شد لفظی اما نرسید، بازم فایده نداره. حتی خطاب هم اگر صادر شد از شارع مقدس و نرسید، هنوز موضوع ثواب عقاب نیست. یعنی کسی عمل بکند به اون فعل حسن یا اون فعل قوی، ثواب عقاب مطرح نمیشه اینجا. توجه فرمودید؟ این حرف مرحوم شارع وافیه بود که تا اینجا گفتن قائل به ملازمه چه چیز را میگوید؟ اگر یک، دو، سه، اون سه مطلب اول را میگه قبول از فایده نداره، چون نتیجه این است که یترتب الثواب والعقاب و ترتب الثواب والعقاب علا فعل که انجام بدهد کسی، فعل حسن یا فعل قبی، وقتی که خطاب هم در کار باشه و حتی واصل بشه خطاب. و الا اگر چنانچه خطابی صادر بشود من الشارع ولم یصل، اون هم ثواب عقابی نیست. این اصل فرمایش مرحوم شارع وافیه بود در این بحث، که اینجور که مرحوم شیخ اعظم نقل کرده. خب جناب شیخ انصاری در نقد این فرمایش شارع وافیه فرموده است حکم شرعی سه تا اطلاق دارد، تا کاربرد، تا اطلاق داد الحکم الشرعی. یعنی وقتی که علما میگوین حکم شرعی، این ببینیم کاربرد ها چی هست، آقا کدوم ها نقد میکنه، کدوم ها قبول داره، ایشون ها از این راه وارد شده. یک اطلاق حکم شرعی این است که الارادت الجازمه والکراهت الثابته فی الواقع، یعنی حکم اطلاق میشود بر اراده جازمه شارع و کراهت ثابته شارع در واقع. این اینکه شارع مقدس اراده دارد به فعلی یا کراهت دارد به صفت فعلی، این بهش حکم شرعی اطلاق می شود. این یکی از کاربرداشه. و بله علا وجه این، حالا این اراده و کراهت شرعی جوریست که در مثل هم و واقع هستا، علا وجه یسیر المظهر عنهما عند ارادت اظهارهما هو الامر اللفظی و نهی کذلک. این اراده و کراهت واقعی جوریست که اگر شارع تصمیم گرفته اینا اظهار کنه، این اراده و کراهتش را اظهار بکنه، چه میکنه؟ امر لفظی و نهی لفظی میکند. خب اون امر لفظی و نهی لفظی مظهر همون چه؟ همون اراده و کراهته. بعد میگوید فل ارادتو حاضهی فل حقیقه روح و طلب و لبه. میگه این ارادهی که در نفس الامر هست، این اشاره دارد، این در حقیقت روح طلب است. این وقتی شارع طلب میکنه، حالا امر لفظی میکنه یا نهی لفظی میکنه که طلب میکنه، توجه فرمودید، روحش اینه، لبش اینه، بل عینه، اصلا این اراده عین اون طلبی است که بعدا از شارع مقدس صادر میشه. به حیث این عینش هست یعنی چی؟ لو اراد شارع و جعل حکمین، اگر شارع بخواهد یک حکمی را جعل بکند، یک طلبی ازش صادر بشود، فلا بد من ان یکون مطابقا له، حتما باید این جعلش و این خطابش لفظیش مطابق چه باشه؟ مطابق اون اراده و کراهت باشه. این یکی از کاربردهای حکمه. حالا این کاربرد مجازی حقیقی هرچه هست، یطلق الحکم الشرعی علی هذا المعنی، این یک. تا این معلوم است که یکی از کار. دوم این کاربرد حکم شرعی کدام است؟ الخطاب. حالا در این قسم اول خطاب نبود، اراده و کراهت بود، که اگر خطاب خواست انجام بگیره مظهر اون اراده و کراهت بود. حالا میگه نه، فرض کنید که خطاب هم صادر شده بعد از این اراده و کراهت، منتها الخطاب و شعنی الذي صدر عن الشارع و ان لم يعلم به المكلف، اونجایی است که خطاب از شارع مقدس صادر شده اما هنوز به مکلف نرسیده، یعنی احکام میگن در مرتبه شعنیت هنوز به مکلف نرسیده. لعدم وصوله الی، حالا من حیث ممانعت مانع داخلی و خارجی. مانع داخلی و خارجی یعنی چی؟ یک مانع داخلی یا خارجی مانع شده است که این خطاب به مکلف برسد. یعنی چه داخلی و خارجی؟ مقصود چیه؟ یعنی خود مکلف از جانب خودش مشکلی هست که این خطاب بهش نرسیده، یا اینکه دیگری حالا یا هنوز بهش ابلاغ نکرده یا کسی نگذاشته، بالاخره یا خود مکلف یا از خارج، خلاصه این مانع نگذاشته که این حکم بهش برسه. خب فهو مخزونتون عند اهلی، پس این خطاب یا این حکم که بعد از اون اراده و کراهت شرعی ها که صادر شده نزد اهلش هست، مثلا نزد پیغمبر است، نزد امام معصوم است، نزد اوست. و به عبارت واضحتن الاحکام التي يقول بثبوتها المخطئه و بعدمها المسوده، مراد اون احکامی است که مخطئه میگوین هست، یعنی اگر ما ممکن است که اون نرسیم، مسببه میگن نیست. مسببه میگن چه؟ میگن هر چی که مجتهد فتوا داد همون حکم میشه. پس اینم یک مرتبه از حکم. توجه فرمودید؟ این شد دو تا. سومین کاربرد میفرماید الخطاب الفعلی و تنجیزی، خطاب هست صادر از شارع شده، از صادر منه تعالی او احد امنائه علیهم السلام، صادر شده است از خدای متعال یا از امنای او، این مثلا انبیای الهی. و الیه ینظر تعریفهم، تعریف علما به انه خطاب الله، حکم را اینجور تعریف کردن، خطاب خداست، المتعلق به افعال مکلفی. این هم یک نوع از خطابه. خب با اون قسم پیشین در چه شریک هست؟ میفهمن و یشارک الثانی، اون قسم دوم، فی مجرد الجعل، چون اونجا جعل شده، اعتبار شده، و یمایزه، فرقش با اون چی چیه؟ من حیث حصول الفعلیه فیه به خلاف الثانی. اینجا به مرتبه فعلیت رسیده، تنجیز رسیده، یعنی واصل شده از قلم نرسیده. میگه این ستا کاربرد ما در حکم داریم مطاره الانظار صفحه 232 و 33. خب حالا سوال میکنه از جناب شارح وافیه، میفهمن حضرت عالی که میفرمایید ملازمه نیست بین حکم عقلی و حکم شرعی، کدوم ها رو میفرمایید نیست؟ این اراد منع الملازمه بین حکم العقل و حکم شرعی لفظی به احد الوجهین. میگه آجان ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی لفظی، هم خطاب لفظی، به احد الوجهین، یعنی چه اونی که شأنیت دارد نرسیده است مکلف، چه اون که چه رسیده است. اگر این را میگوید فمسلمه. اگر میفرمند ملازمه نیست بین حکم عقل و حکم شرع، این را میفرمند نیست، ما هم قبول داریم. ما مگه ما گفتیم بین اینا ملازمه است؟ ما که نگفتیم ملازمه است که. ولا یقول بذلک القائل بالملازمه. حالا فعلا اینجوری این نرمت قائل ملازمه این را نمیگه. و انما یثبت ها، دقت کنید این حرفش دقیق، حرف شیخ دقیق است، میخوانم بعد توضیح میدم، شیخ اعظم است دیگه، دقیق صحبت میکنه. احمد و انما یثبت الحکم اللفظی که حالا به احد الوجهین شأنی یا فعلی به مقدمت عقلیت که وجوب لطف او مقدمت نقلیت ای عدم جواز خلوف الواقعه علمی شود که ان الاحکام کما یستفاد من جمله الاحکام. چه شد؟ گفت که اگر میگید ملازمه نیست بین حکم عقلی و این حکم لفظی، یعنی صرف آن حکم عقلی کافی باشد برای اینکه ما به اون حکم شرعی لفظی برسیم، دیگه هیچ واسطه نخواهیم، زمین زمینه نخواهد، یعنی ملازمه معناها که نفس اون حکم عقلی ما را برساند به این حکم لفظی بلا مقدمتن. نه، میگه ما اینو ما هم نمیگه، حرف درسته. قائل به ملازمه هم این را نمیگه. قائل به ملازمه اگر این حکم لفظی را اثبات میکند، با چی اثبات میکند؟ با یک مقدمه دیگری زمینه میکنه. یعنی اول میگوید که هذا الفعل حسن فی ذاته، او قبیح، اینو عقل درک میکنه، دقت فرمودید. بعد یک مقدمه دیگری میاره، اون چیه؟ یا قاعده لطف است که متکلمین گفتن عدلیه. قاعده لطف چیه؟ اگه گفتی چجور میشود که قاعده لطف احکام لفظیه شرعیه را اثبات میکند به کمک این حکم عقلی؟ یعنی عقل حکم کرده است که مثلا العدل حسنون، الظلم قبیحون، این حکم عقله. حالا میخوایم بگوییم که شارع مقدس هم امر به هازا او نها عن هازا، میخوایم اینا کشف بکنیم. گفت خود عقل به ما هو نمیگه، یه مقدمه میخواهد، بعد کنارش بچینیم مقدمه رو. او چی است؟ قاعده لطف است. لطف چیه؟ یه قاعده است، من اصطلاحشو میگم، در علم کلام مطرح کردن، میگوین الاحکام الشرعیه، الواجبات الشرعیه، یا الاحکام الشرعیه، بقیهشو بفرمایید، الاحکام الشرعیه التافون، نه فعل احکام العقلی ها، این اصطلاحش این است. یه بار دیگه عرض میکنم، قاعده لطف اینه، الاحکام الشرعیه التافون فعل احکام چه؟ عقلی. بر اساس همین قاعده نبوت را اثبات میکنم، ضرورت نبوت را. متکلمین دیگه عدلیه، اول میگوین که ما احکام عقلی داریم، احکام عقلی، مستقلات عقلی داریم، یک. بعد میگوین احکام شرعیه الطاف خداست در احکام عقلیه، و احکام شرعیه باید از طریق نبی و پیغمبر به ما برسه، لذا میگن نبی واجب است و احکام لفظی باید باشه، البته واجبون دیگه. پس شیخ این چقدر دقیق صحبت کرده. انصافا شیخ من بحث حسن قبشتی دیدم و این بحث ملازمه جای دیگه خیلی بحث کلامی نداره، ولی انصافا اینجا معلوم شد متکلم قوی بوده، یعنی خیلی مثلا دستش بوده، قشنگ بحث کرده. انصافا میفهمد که این اگه یه آدم ناشی بودا به کاه دزد ناشی به کاه دون میزد دیگه، میرفت میراه. ولی مرحوم شیخ چه علاقه داشت؟ مرحوم شیخ دزد نیست، ولی آدم از حقیقت هست. این قسمت دومش از مثالم بود، مثال عرض کردم. خب ایشون دقیق آمده، خدا رحمت کنه انصافا، اعلی الله مقامش، حتما در نماز شب، شب نماز شب میخوانید شیخ ریاض کنید دیگه، بزرگانی که ما ازشون استفاده میکنیم در قنوت نماز شب خلاصه ازشون غفلت نفرمایید. میشه تقسیم بندی کرد که مفسرین، اصولیین، فقها، متکلمین، فلاسفه، بالاخره سهم همه بدهید، عیب نداره. همه اینا یاد کنن. آقا اونا با ما دعا میکنن. اگه به یادشون باشیم، اونم در عالم برزخ به یاد ما هستن. جدی بگیرید اینا رو. دعا میکنن. دعا که بکنن اون وقت بالاخره ذهن ما هم ممکنه یه جاهای راه بیفته، برکتی پیدا بکنه. بله. حالا دیگه قدر متیقن این است که ما ولی امامیه بزرگانی که حقیقتا از اوتادن انصافا بعضی از این علما اونقدر مقامشون بالاست که آدم خاک کف پای اینها را حاضرم و نه حاضرم واقعا ببوسم متبرک بشوم. خیلی بزرگم، شیخ انصاری، شیخ طائفه، سید مرتضی، شیخ مفید، رضوان الله علیه، خواجه نصیر طوسی، علامه هلی، فاضل مقداد، ابن اسحاق بهرانی و قص علی‌هذا الحمدلله زیاد شهیدن، شهید اول، شهید ثانی، نراقیان، ملا احمد، ملا مهدی، بله، مظفرون خلاص، مظفرها، ستا مظفر داریم، شهید سعد، سید محمد باقر سعد، بعد دیگر دیگه بخواهم نام ببریم، کل ساعت وقت نیست. خب، ایشان خیلی دقیق فرموده، واقعا لذت بخشه، میفهمد قائل به ملازمه، نمیگوید که ما از این حکم عقلی به این که مثلا عدل حسن است یا ظلم قوی است صاف میریم به اون حکم لفظی که شما بگید آقا نیست چنین چیزی، نه ما هم نمیگیم این را. توجه میفرمایید؟ قائل به ملازمه حکم لفظی را یا با یه مقدمه عقلی اثبات میکند که لطف باشه، که میگه الاحکام شرعیه، یعنی لفظیه ها، اونجا که میگن احکام شرعیه مراد چیه؟ الاحکام و اللفظیت شرعیه، اینجا مراد این است. اینا باید حواسمون باشه، چون الاحکام شرعیه گاهی مطلقه، احکام عقلیه رو میگیره، اما الاحکام شرعیه در اینجا مثلا اجازه بده عرض کنم خدمتون، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجا حکم به الشرع احکام لفظی فقط نیست، اینجا حکم الهیه. اما اونجا که میگه الاحکام الشرعیه، الطاف فی الاحکام العقلیه، مراد احکام شرعی لفظیه. اینا باید حواسمون باشه، هر دو به یک معنا نیست. خب یا به این مقدمه میگه یا به یه مقدمه دیگری. اون چیه؟ میگه آجان واقع و نفس الامر خالی از احکام شرعیه، یعنی همون احکام لفظیه شرعیه، چی؟ نیست. بعد میفهمد اخبارم معید همینه، مفید همین مطلبه، یعنی حتما حتما در هر واقعی شارع مقدس یک امری یا یک نهی داره، حالا یا ایجابیه یا کراهتیه یا تحریمیه یا استحبابی، هرچی هست. پس برگردیم، شیخ اعظم میفهمد اگر میگویی ملازمه نیست، یعنی اینکه مستقیما از این حکم عقلی اون حکم لفظی را درک بکنیم و در بیاریم، نه ما میگیم چنین ملازمه مستقیما نیست، نیاز به مقدمه دیگری داریم، حالا یا عقلی یا نقلی. خب این راجع بود، ولیکن لا یجدیه، این مقدار ملازمه را رد کنیم به نفع ایشون نیست. چرا نیست؟ برای اینکه بحث ما در ثواب و عقاب بود، مگه یادتون که نفع یادتون هست، گفت آجان شما باید بتوانید از این حکم عقلی به ثواب و عقاب شرعی برسید. بحث ما در اینه دیگه. حالا ما نتوانیم حکم لفظی را در بیاریم، خب نتوانسته باشیم مستقیما، اما مستقیما از این که العقل و یحکم به حسن هذا الفعل یا به قبح هذا الفعل ثواب و عقاب را میتونیم در بیاریم دیگه، مقدمه نمیخواد، خودش ما را میرسونه به ثواب و عقاب شرعی. چطور میرساند؟ عنایت کنید. بله ولكن لا یجدیه فإن مدار الثواب والعقاب، خدا رحمت کند چقدر واقعا دقیق دقیق صحبت کرده، فإن مدار الثواب والعقاب هو الاراده و طلب الحتمی، بحث امر لفظی نیست، نهی لفظی، ثواب و عقاب میره سراغ همان اراده و طلب شرعی. کما یشهد به الوجدان علی ما ترا بالقیاس الی حال العقلا، میگه حالا به باب که عقلا ببین اونا چجور رفتار میکنن، فی تعذیب عبیدهم، یا مثلا ثواب دادن به عبیدشون، سلو علم العبد، حالا مثال میزنه، عبدی بداند امر مولا نرسیده، ها لفظی ها امر و نهی از مولا هنوز صادر نشده، یا اگه شده به این نرسیده، اون خطاب لفظی نیستش، اما ایشون میدونه، میداند که مولا اراده نکرده است قتل ولدش را، بلکه اراده کرده است مثلا اکرام او را، حالا ولد یا هر کسی دیگری، حالا ایشون مثال فرزند زده، اینا عبد دانسته ها، ولی هیچ گونه امری نهی از او بهش نرسیده. خب حالا اگر این را بکشه، میداند که اون اراده نکرده قتلش را ولی میکشه، حالا میگن آقا این معصیت کرده، ازش سوال میکنن میدونستی که مولا نمیخواد این را بکشی؟ میداره میدونستم، اما هنوز به من نهی چیزی نرسیده. میگن همین که میدانستی که مولا نمیخواهد او بکشی کشتی، معصیت مولا کردی. اونجایی که اکرام میدونسته اکرامش رو میخواهد، اکرام میکنه، ولی هنوز امری نیامده، میگن احسن اطاعت مولا کرده. اطاعت و اسیان دایر مدار چیه؟ اون خواست مولاست، اون اراده و کراهت مولاست، البته کسی بدانه اون را، اون اراده و کراهت را بدانه. خب فیعد و عندهم عاصیا و مطیعا من غیر ان یدانیه ریبتون و یخرسه شبهتون، این مسئله واضحی است. و لیس صدور اللفظ المعبر عنه بالخطاب، اون لفظی که حالا امر و نهی لفظی باشه که بهش میگن خطاب، یعنی خطاب لفظی، لیس مدخلیتون فیده کما ظاهر لا سطرت علیه، این مسئله واضحی است. این راجع به این که اگر حضرت عالی ملازمه نیست به این معنا که گفتی قبول کردیم، ولی فایده به حال شما نداره، چون بحث ما در سوا عقابه. اما اگر و این اراده، و این اراده چی اراده؟ شارح وافیه، منع الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع به معنا طلبه و ارادته، میگه نه ملازمه بین حکم عقل و اون طلب و اراده مولا نیست، فهو محجوجون به قطع العقل الخالی عن شوائب الوهم بخلافه، محجوج از، یعنی حجت علیهش از، به چه چیز؟ به اینکه عقلی که از شوائب وهم خالی باشه قطع به خلاف این دارد. فإن العقل چطور؟ اذا ادرک حسن الشیء علی وجه یستحق فاعله الثواب و جزاء الخیر، مراد از سالم جزاء الخیر، میگه بله من این فعل فعلیست که اگر فاعل انجام بده مستحق چیه؟ جزاء خیر، اگر انجام بده مستحق چیه؟ جزای شره. فقط ادرک من کل عاقل، عقل وقتی این رو درک میکنه، نمیگه فقط من میگم، میگه عقل اینا میگه، پس هر جای عالم هر عاقلی باشه همینا درک میکنه. یعنی ازش سوال بکنه میگه بله همینطوره، این استحقاق جزای خیر داره یا استحقاق جزای من کل عاقل حکیم شاعر، یعنی عالم، فکیف به من هو خالقهم. یادتون هست دیگه مرحوم شیخ اون جمله‌ای هم که قبلا نقل کردیم روی خالق العقلا تاکید میکنه، هر عاقلی بپرسی کیف به خدا که خالق ایناست. و کذالک اذا ادرک قبح، قبحش هم همینطوریه. ولعمری، حالا اگر ملازمه مراد این باشه بعد ثواب عقاب باشه، یعنی استحقاق ثواب عقاب، میگه ولعمری ان الملازمه بین حکم العقل و حکمش به هذا المعنى مما لا يقبل الانكار فكأنها نار في عمل منا، میگه اینقدر واضحه نمیشه انکارش کرد، مثل آتشی است که بر مناره داره شعله میکشه کسی بگوید نیست. بعضی میگن که شمس فی امشاد که راه از نهار، میگن مثل خورشیدی که در آسمان میدرخشد. اگر ملازمه این رو رد میکنید، این رد کردنی نیست. اگر اولی را رد میکنید قبول کردیم، به درد شما نمیخوره، چون شما میگفتید که ثواب عقاب را نمیتونید خلاصه اثبات بکنید. این فرمایش شیخ بود در نقد این صفحه 233 هست. خب بله الان وقت الان شرطی گذشت. اینجا یک انقلت و قلتی داره، هم شیخ اعظم هم مرحوم سید شارع وافیه، که کلامشون این نکته پردازی ها و دقت ها مجتهد پروره دیگه، میدانید بله؟ یعنی حقیقتا اینطور است تا آدم به این وارد این نکات دقیق این شخصیت ها نشه، ذهن اجتهادیش پرورش پیدا نمیکنه. این که از قدیم گفتن شنیده این، حتما گفتن اگر کسی نهایت درایی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی را بذارن جلوش، بذارن جلوش، همین نهایت درایی باز کنن بذارن جلوش، بخواند و درست تحلیل کند، خوب قشنگ از آب در بیاره، میگن آقا این دیگه مجتهده، قدرت اجتهاد، مجتهده قدرت اجتهاد داره. اینجور هستا نظار خیلی دنبال این چیزایی که ساده کردن مطالب، حالا یه بحثایی هست تو حوزه چه کنیم، ساده کنیم، مشکل کنیم، چه کنیم، فلان کنیم، این بعد اعتدال رعایت بشه واقعا، خط اعتدال. بله وحی منزل نیست حالا کفایه و مثلا مکاسب و اینا، ولی بالاخره اینا استخوان بندی های محکمی داره، زود بخوای بذاری که مرد یه چیزای خیلی ساده خلاصه درست بکنی و اون ضربه میزنه، یعنی باید اعتدال رعایت بشه. حالا دیگه بعضی کارشناسیه در جای خودش حل میکنه، اینجور نباشه که یه مثلا خیلی ساده انگاری کنیم بگیم آقا دیگه از اصل نمیدونم چی شده. بعضی میگن دیگه حالا که کامپیوتر و نام اینترنت و سی دی و اینا هست دیگه آدم زود مجتهد میشه. بابا این خبرا نیست، تا کتاب تا مطلب رو حالا از روی سی دی یا از روی کتاب تا درست نخونی، بررسی نکنی، اون حفظیات کنه مجتهد نمیشه، از که حفظیاتش زیاد بشه بعد تحلیل کنه. کم اشخاصی که ممکن است که اوربت الاسخار هم حفظ باشه، حتی مجتهد نیست، ولی ذهن حافظه خبیری داره. من افرادی دارم که بعضی روستاها شما بنده در مقابل اون مسئله دوام نمیاریم، از قد مسئله بلده، هی حفظ کرده، حافظه خوبی داره، ولی خب یکی رو نمیتونه تحلیل بکنه، خودش میپرسد فلان این چجوریه، مثلا از بنده سوال میکنه، من تحلیل میکنم، ولی که اون در حافظه اونقدر مسئله بلده که بنده بلد نیستم. این مهم نمیکنه. خب بعد اجازه بفرمایید تا این قسم مجلس میمانه ان شاء الله در جلسه بعد. اینم عرض دارم خدمتتون، شیخ انصاری خدا رحمت کنه سه تا مطلب اینجا گفت. گفت اگر میگید ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست، یعنی ثواب و عقاب و اینا رو میگید نیست، غلط از هست. اگر میگید بین اون حکم لفظی نیست، بله اونو میگیم بلا واسطه نیست اما مع الواسطه هست، دلیل عقلیش شد. یعنی در واقع دلیل عقلیشون بر ملازمه چه شد؟ اونی که اون قاعده لطف شد، یکم این که همیشد که واقع از احکام شرعی خارجی نیست. بعد میگوید دلیل لفظی هم بر این داریم، جالبه، یعنی ادله لفظی هم داریم که حکم عقل مستلزم حکم شرع است، یعنی حکم لفظی شرعی، نه فقط اون بحث ثواب و عقاب و اینا از این بالاتر. حالا این نکاتیست که انشاءالله تعالی جلسه بعد بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.